6 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید اطمینان دارد کنگره با مداخله نظامی در سوریه موافقت خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل درباره اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. و شماری از هواداران اخوان المسلمین مصر به حبس‌های بلند مدت محکوم شدند. صبح بخیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. یک هفته پیش از جلسه اصلی کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنا برای بررسی تصمیم باراک اوباما به اقدام نظامی علیه سوریه تشکیل جلسه داد. جان کری و چک هیگل، وزیران خارجه و دفاع، با حضور در این جلسه از نمایندگان خواستند از تصمیم باراک اوباما حمایت کنند تا ایران و کره شمالی نیز پیام لازم را دریافت دارند. ساعتی پیش از این جلسه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان کرده بود که کنگره با مداخله نظامی در سوریه موافقت خواهد کرد. اما ساعتی بعد از ابراز نظر آقای اوباما، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد استفاده از زور علیه سوریه تنها زمانی مشروع است که برای دفاع از خود باشد یا شورای امنیت سازمان ملل اجازه آن را صادر کند. آقای بان ماینهال گفت اگر بازرسان سازمان ملل استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را تایید کنند، شورای امنیت باید با اتحاد دست به اقدام بزند. روسیه و چین پیش از این دو قطعنامه علیه حکومت سوریه را در شورای امنیت وتو کردند. دادگاه نظامی مصر احکام بیش از 60 تن از هواداران محمد مرسی را صادر کرد. بر اساس این احکام که روز گذشته منتشر شد، 51 نفر به تحمل حبس‌های از 5 تا 15 سال زندان و 1 نفر به حبس ابد محکوم شد. 12 تن دیگر نیز از اتهامات خود تبرئه شدند. این افراد متهم بودند که در جریان اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی در بندر سوئز دست به اقدامات خشونت‌آمیز از جمله حمله به سربازان ارتش و به آتش کشیدن چند کلیسا زدند. دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای نتایج اولیه بازدید از اردوگاه اشرف را منتشر کرد. بنابراین بیانیه هیئت تحقیق سازمان ملل، در بازدید روز دوشنبه‌اش اجساد 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را مشاهده کرده است که بیشترشان با شلیک به سر کشته شده بودند و دست‌های برخی از آنها نیز بسته بوده است. همچنین به این هیئت گفته شده است که 7 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق همچنان ناپدید هستند. دفتر سازمان ملل در عراق آنچرا در اردوگاه اشرف به وقوع پیوسته جنایتکارانه خوانده و دولت عراق خواسته است تا فوراً تحقیقات بی‌طرفانه و شفافی را در این زمینه به عمل بیاورد. ژاپن در صدد ساخت یک دیوار یخی در زیر نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما است تا از پراکنده شدن مواد رادیواکتیو جلوگیری کند. نخست وزیر ژاپن در این باره گفت که دولت بیش از 450 میلیون دلار برای این طرح صرف خواهد کرد و این پروژه تا مارس سال 2015، یک سال و نیم دیگر، به اجرا خواهد رسید. این دیوار یخی می‌تواند از تماس آب آلوده به مواد رادیواکتیو با آب‌های زیرزمینی جلوگیری کند. نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال 2011 میلادی در پی زمین لرزه و سونامی خساراتی فراوان متحمل شد. شرکت مایکروسافت اعلام کرد شرکت نوکیا را خریداری می‌کند. قیمت قرارداد خرید نوکیا بیش از 7 میلیارد دلار اعلام شده است. این بود خلاصه از چند خبر. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا باشید، کاری از همکارم جان خاکزاد که ارتباط مستقیمی است با رادیو فردا و شنوندگانش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز هم همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوز. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز آزاده تعدادی از پیام‌های تلفنی شما که در رابطه با کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه، موج متوسط و همینطور ماهواره مشکلی رو با ما در میان گذاشتید انتخاب کرده که پخش خواهیم کرد و تلاش میکنیم که پاسخ مناسب رو به مشکلاتی که دارید بهتون بدیم. و همینطور در برنامه امروز پناهجویی که از کشور سوئد با ما تماس گرفته صدای او رو پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان این هفته من تلاش کردم صدای شنوندگانی که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا با مشکلی روبرو هستن رو کنار بذارم که در این برنامه پخش کنیم. به صدای اولین شنونده گوش می‌کنیم.
امواج 41 متر شما 7560 و 7680 داره 722 شما مدتی شده که داره قطع وصل یک ثانیه‌ای یا دو ثانیه‌ای در کلیه برنامه شما دیده میشه. تای اول خیلی کم بود در ساعت چند نفر ولی الان زیاد شده. اشکان هستم ایران.
آزاده این دوست عزیز فرکانس های ما رو روی موج کوتاه 41 متر بیان کرده و گفته صدای ما قطع و وصل میشه. البته وقتی که از فرکانس ها میگه این دوست عزیز اشتباه میکنه، مثلا میگه 7560 کیلوهرتز یا 7680 کیلوهرتز، در صورتی که هفته پیش هم ما اعلام کردیم روی موج کوتاه 41 متر برنامه هایی که ما پخش میکنیم روی این فرکانس هاست: 7220، 7280، 7435 و 7585. دوست عزیز اگر روی این فرکانس ها، یعنی همه ی فرکانس هایی که ما روی موج 41 متر داریم صدای ما قطع و وصل میشه و یا پارازیتی روی اون شنیده میشه، حتما با ما تماس بگیرید و جزئیات این مشکلات رو با ما در میون بگذارید. چه ساعتی و در چه منطقه‌ای از ایران به رادیو فردا از طریق موج 41 متر گوش میکنید و کدوم فرکانس و چه اشکالی وجود داره؟ از شما سپاسگزار خواهیم بود.
این مشکل فنی قطع و وصل شدن حل نشده هیچی. ساعتیه که بعد از رادیو فردا قطع میشه، جاش رادیو آزادی به زبان دری و پشتو راجع به افغانستان صحبت میکنه. ما میخوایم راجع به کشور خودمون بدونیم. شیراز چطوره؟ اصفهان چطوره؟ بلوچستان، کردستان، تهران، جای دیگه. حداقل رسیدگی کنین به این رادیو دون که موجش انقدر نره و موجای دیگه.
دوست عزیز گفتید که برنامه رادیو فردا ساعت 1 بعد از ظهر قطع میشه و به جای صدای رادیو فردا برنامه افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روی همون طول موج پخش میشه. دوست عزیز ما تنها موج کوتاهی که با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به طور مشترک استفاده میکنیم، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز که این طول موج از ساعت 6 بامداد تا ساعت 18:30 یعنی 6:30 بعد از ظهر یکسر صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. اگر روی طول موج دیگری به صدای رادیو فردا گوش میکنید که صدای رادیو فردا قطع میشه، لطف کنید اون فرکانس رو در اختیار ما بگذارید تا ما ببینیم که اشکالی در پخش صدای ما وجود داره یا نداره. سپاسگزاریم از تماس شما و همینطور سپاسگزاریم از تماس آینده شما با اطلاعات تازه.
جان بعد از پخش مشکلات شنیدن رادیو فردا از طریق امواج رادیویی نوبت میرسه به ماهواره. با هم به صدای دو شنونده گوش میکنیم.
خواهش میکنم تو رو خدا بچه های فنیتون یه فکری بالا این پارازیت بکنن. تو تهران الان از قدیم بوده تا حالا، ولی از روز رأی اعتماد مجلس 12 آگوست بود. این پارازیت به صورت وحشتناک رو تهران پخش میشه، به هیچ عنوان نه شبکه بی بی سی، نه وی او ای، نه رادیو فردا، نه یورونیوز، هیچ کدوم، نه رادیویی، نه تلویزیونی قابل دریافت نیست، نه در ماهواره هاتبر، تلسدار، یوترسز یا بحث، به هیچ عنوان. چند روزه که اخبار سوریه متشنجه و اوضاع بحرانی پارازیت به شدت زیاد شده توی تهران، به وحشتناکه. هیچ کدوم از شبکه‌های خبری ما نمیتونیم بگیریم.
دوستان عزیز، اطمینان داشته باشید که بخش فنی ما هم در تلاشه تا بتونه راه حلی پیدا کنه تا این پارازیت ها در ایران خونسا بشن. مسئله دیگری رو که باید یادآوری کنیم، قرار گرفتن دیش یا بشقاب ماهواره شما در پشت بام یا محلیه که اون رو نصب کردید و همینطور رسیور ماهواره شما. گاهی اوقات قرار گرفتن دیش های ماهواره کنار یکدیگر باعث ایجاد پارازیت میشن. خواهش میکنیم که شما حتما این دیش هاتون رو بررسی کنید. ممکنه که این پارازیت ها ناشی از همین مشکل باشه. دوستان، در برنامه این هفته یکی از پناهجویان ایرانی که در کشور سوئد در انتظار دریافت پناهندگی سیاسی است با ما از طریق صفحه فیسبوک تماس گرفت. اجازه بدید بقیه ماجرا رو خود آزاده برای شما بگه.
پیشتر در وبسایت رادیو فردا و مجله‌های خبری به مشکلاتی پرداختیم که پناهجویان ایرانی در کشور استرالیا با آن مواجه شدند و در برنامه هفته گذشته صدای یک پناهجوی ایرانی از آلمان را شنیدیم. در برنامه این هفته صدای یک پناهجوی ایرانی از سوئد را می شنویم. همانطور که جان گفت، این شنونده در تماس با صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا از ما خواسته بود که با او تماس بگیریم. صدای شاهین رو میشنویم.
کلا پناهنده در سوئد یک وضعیت به ظاهر از لحاظ دیدگاه بیرونی خیلی مثلا رسیدگی میشه بهشون، ولی در درون شما بیاین بحث اشتغال پناهجوها، بحث مسکنشون، اکثرا خانواده‌هایی که اینجا هستن درگیرن در صورت اجباری که براشون ایجاد میشه. گاهی اوقات تنبیه یه کارهایی میدن که واقعا شاید قلبا نخوان، ولی برای رسیدگی به پروسه‌ای که دارن و نزدیک شدن به موفقیتی که بهش فکر میکنن ناچارن تنبیه کارهایی بدن. در درون این بحث اشتغال، بحث هزینه‌ای که ماهانه برای کمک میدن، حتی مسکن تو شهرهای بزرگ، تو شهرهای کوچیک هم همینطور مشکلات هست. و این با اینکه خودشون میدونن ایرانی ها اکثر اونایی که از ایران خارج شدن قطعاً چیز خاصی رو نمیتونه با خودش بیاره. وقتی طرف با یه ساک لباس از مملکتش فرار میکنه، با یه چمدون لباس فرار میکنه، قطعاً خیلی نمیتونه با دستتونن ارائه بدن اسناد. من وقتی که اینجا بودم در اولین فرصت، یعنی به فاصله 10 روز 12 روز اینا برای من اینترویو گذاشتن، انقدر این زمان کم بود که من حتی نمیتونستم یه بسته پستی که شامل یه سری مدارک شخصی هویتی من بود از ایران بکشم بیارم اینجا، و قطعا هم نمیتونستم این تاریخو تغییر بدم. به ناچار در اون انترویو شرکت کردم. یه چیزی معادل 8-9 ساعت ما انترویو داشتیم، یعنی جواب اول و بعد 13 ماه منفی به من دادن. در طول این 13 ماه من به طور فشرده و مشخص مثل همین الان کارهای فعالیتامو و کارهایی که داشتم و روتین به وکیلم که یه وکیل سوئدی بود ارائه میدادم. اون با شناختی که از من تو اینترویو و مدارک من دیده بود، با توجه به حرفه و شغل و نحوه کار من، خیلی امیدوار بود که من در جواب اول مثبت میشم. این باعث شده بود که، یعنی واقعا وکیلی بود که منو باور کرده بود. یک هفته بعد از اینکه جواب منفی به من دادن، وکیل اعتراض کرد که ما بریم دادگاه. یک هفته مونده بود به دادگاه، اینا وکیل منو عوض کردن. من با اینکه هیچ اطلاعی از تعویض وکیل نداشتم، ما با وکیل جدید که رفتیم 4.5 ساعت دادگاه داشتیم. وضعیت دادگاه یه جوری پیش رفت که حتی اون وکیل تازه که وارد پرونده من شده بود خیلی احساس رضایت میکرد، ولی بعدن هم دوباره منفی دادن و بعد دوباره ما اعتراض کردیم بدون اینکه اصلا اعتراض به دادگاه بالاتر بفرستن یا به مرجع دوباره منفی تایید کرد. این پروسه ها اینقدر اینجا در مورد آدم ها عجیب پیش میاد که یکی واقعا نمیشه سر در بیاری.
اگر شما هم پناهجو هستید و در کشورهای دیگر با مشکلاتی روبرو هستید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده، به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعات خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
فردا، رویایی که فرا میخواندم هنوز. امروز هر روز رادیو فردا.